سونات شماره 14 اثر بتهوون رو شنیدیم در خدمت شما این با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه و آقای کامران قبرایی نویسنده و مترجم. آقای شهابی،
بله، داریم زندگی نامه بتهوون رو بررسی میکنیم با اطلاعات دوست خوبم آقای قبرایی و به بخش دوم گفتگو رسیدیم که میخواییم یک جنبندی داشته باشیم و دیگه فکر کنم 5-6 دقیقه بیشتر زمان نداریم.
از مهمترین پدیده زندگی بتهوون باید بگم. در 1802 متوجه میشه که نارسایی در دستگاه شنواییش هست که بالاخره در آخر عمر کاملا شنواییش رو ازش میگیره. این واقعا یکی از دردناکترین رخدادهای تاریخ موسیقیه که بزرگترین آهنگساز دوران خودش نمیتونسته که قطعه های خودش رو بشنوه. به هر حال بتهوون مرد انقلابی بود، مرد میدان بود و در برابر این ناهنجاری تسلیم نشد و ادامه داد و بزرگترین آثار تاریخ موسیقی رو هم آفرید بعد از این داستان. موسیقی هایی که در دهه بعد از این رخداد نوشته چنان برای هر موسیقیدان و حتی آدم موسیقی دوستی ارزشمنده که واقعا آدم حیرت میکنه که مگر میشه همچی چیزی رو خود خالقش نشنیده باشه. درست مثل این میمونه که مونالیزا رو داوینچی هرگز ندیده باشه. بگذاریم. به هر حال به واسطه مقرری سالیانه‌ای که دریافت می‌کرد و به واسطه اطرافیان و پشتیبانان و دوستانش که خیلی دوستش داشتن و حمایت می‌کردن ازش، تعادل مالی داشت نسبتاً بعد از موزارت که همواره در گرفتاری‌های مالی دست به گریبان بود. با این گرفتاری‌ها بتهوون کمی از ثبات مالی برخوردار بود و در 1815 وقتی که کاسپار برادرش فوت کرد، بتهوون که مردی عاشق خانواده بود و بسیار خانواده دوست بود و مسئول، سرپرستی کارل فرزند برادر رو به عهده میگیره. البته همسر برادر بسیار با او رابطه بدی داشت و دشواری هایی براش درست میکرد، اما لودویگ فان بتهوون که عاشق خانواده بود اما هرگز خودش طعم فرزندداری رو نچشیده بود، از 1815 در واقع صاحب خانواده ای تازه میشه. به هر حال نارسایی های شنواییش باعث میشد که رابطهش همینطوری سختتر و سختتر بشه و با کاسپار هم رابطه بسیار پرفراز و نشیب داشت. ببخشید، با فرزند کاسپار کارل هم رابطه بسیار پرفراز و نشیب داشت و حتی کار به جایی میرسه که کارل دست به خودکشی میزنه و این روی بتهوون بسیار اثر دردناکی بر جا میگذاره. به هر حال جدا افتادگی اجتماعی و روحیه سختگیرش هم مشکلات رو دوچندان میکرد. با این همه از پشتیبانی دوستان هرگز محروم نشد و حتی امروز هم میتونیم در دفترچه های یادداشتی به اسم کتاب های گفتگو حرف های بتهوون با دوستاش رو بشنویم که در قالب نوشته ها اومده. چون نمیتونست بشنوه، مینوشت و دوستان در جوابش مینوشتن و اون کتابچه ها الان در دسترس هست و میشه که تهیهشون کرد. در حال بعد از یک سال تقلا در برابر بیماری، در 56 سالگی، یعنی خیلی زود، دیده بر جهان بست و آزمایش هایی که روی دسته از موهاش که بعد از شکافتن قبرش به دست اومد نشون میده که در از مسمومیت سربی فوت کرد و یکی از نظریات رایج و مسلط اینه که از ظرف های غذایی سربی استفاده می کرد و به همین سبب مسمومیت شدید هم شنواییش رو ازش گرفت و هم سرانجام جونش رو. پیش از اینکه گفتار رو به اتمام برسونیم، لازمه که از سه تا از برجسته ترین آثارش و سه تا از برجسته ترین آثار تاریخ موسیقی هم یادی بکنیم. یکی از مهمترین هاشون سمفونی شماره 3 یا سمفونی ارویکاس، معروف شده به سمفونی ارویکا یا سمفونی حماسی. در واقع بتهوون این اثر رو برای ناپلئون نوشته بود. اصلا تقدیم کرده بود به ناپلئون و بنا داشته که اسم سمفونی رو بگذاره ناپلئون. ولی همین که ناپلئون انقلاب رو بالا میکشه و به اصطلاح تاج سلطنت بر سر میگذاره و خودش رو امپراتور اعلام میکنه، بتوون چنان عصبانی میشه که تمام این دستنوشته ها رو پاره میکنه و حتی میتونیم به طنز بشنویم که یه فوشی هم تو دل داده به ناپلئون و کاغذها رو دور ریخته. الان روی دستنوشته هایی که از بتوون باقی مونده میتونیم ببینیم که روی کلمه ایرویکا خط کشیده با خشونت و اسم سمفونی رو گذاشته سمفونی سوم. از سمفونی پنجم هم باید به اختصار یاد کنم که فقط به همین اکتفا کنم که چهار نوتی که این سمفونی باها شروع میشه رو میشه مشهورترین موتیف موسیقایی تاریخ بشر دونست. هیچ چهار نوتی انقدر شهرت ندارن که چهار نوت سمفونی پنجم بتوون. و به سرعت بریم سراغ دو قطعه اصلی که در پایان عمر آفرید، یعنی میسا سولمنیس یا مس سولمنیس و سمفونی شماره 9. این سمفونی شماره 9 برای من و البته برای اکثر تاریخ شناسان هنر هم به طور تمثیلی و هم به شکلی عینی سرآغاز دورانی تازه است. تا قبل از بتوون هیچ کس جرأت نمی کرد به فرم سونات دست بزنه و اصلا کسی سمفونی رو چیزی جز همون قاعده کلاسه بندی شده یا کلاسیک جرأت نمی کرد بسازه. اما بتوون سرانجام در پایان عمر با روحیه انقلابیش و با شور و اشتیاقش به مردم این سمفونی رو به حالتی تازه در آورد، یعنی موومان پایانی یا چهارمش رو موومانی کورال ساخت. برای اولین بار کسی آواز رو وارد سمفونی کرد و سرآغازی برای موسیقی تازه‌ای بود که اسمش رو امروز میگذاریم موسیقی رمانتیک. در بحث های بعدی در گفتارهایی که راجع به موسیقی رمانتیک خواهیم داشت باز هم از این سمفونی یاد خواهیم کرد، اما باید در همین پایان اشاره کنم که این موومان آخر خود به خود یک دوران تازه آفرید و شاید بتونیم بگیم که ما از منظر موسیقایی فرزندان این سمفونی و این موومان چهارمش هستیم.
تشکر میکنم آقای قبرایی، مطالب خیلی خوبی بیان کردید. منتظر میمونیم انشاءالله در فرصتهای دیگری باز هم در خدمت شما باشیم و از اطلاعات مفیدتون استفاده کنیم. آقای شهابی از شما هم تشکر میکنم. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
ای فصل باران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق غمخوران ما، در هجر دلداران ما. ای چشم نارین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها، بر ما رخساران ما. حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از لای بوگر می پدر رسنن بیماران ما.
در بخش پایانی برنامه نیستان همراه میشیم با استاد کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه علاقمندان به موسیقی ملی ایران و ردیف این موسیقی که سرشار از ملودی ها و آهنگ های زیبایی است که در حقیقت همه از اقوامی که در این اقلیم گرد هم آمدند جمع‌آوری شده و به عنوان موسیقی ملی ایران اکنون نواخته و درست داده می شود. در ادامه ضربی های ردیف به ضربی رسیدیم که به اون مجلس افروز می گرد و گفتیم که در زمره چهار مضراب ها می توان اون رو قلمداد نمود و از ویژگی های این فرم این است که در میزان سه هشتمه، مثلا ما چهار مضرابایی داریم در دو چهارمن، در سه چهارمن، در شیش هشتمن، شیش شونزدهمن، ولی این فقط در سه هشتم اجرا میشه و از ملزومات اجرا و لوازم اجرای اون با تار و ستار یکی مضراب دو راب هست، یکی مضراب راست. و البته بعدها نوازندگان چیره دست و اساتید گرانقدری مانند استاد محمد رضا لطفی اون رو گسترش دادند و استاد لطفی در یک دوره از کارهای هنری خودش از اون بسیار استفاده کرده. اکنون مجلس افروز رو در دستگاه زیبای راست پنجگاه می نوازیم، ولی پیش از اون قدری آواز راست پنجگاه می زنیم تا زمینه برای نواختن مجلس افروز مهیا بشه. آنچه برایتان نواختیم مجلس افروز در دستگاه زیبای راست‌پنجگان.
تشکر میکنم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه. به پایان برنامه امشب نیستان رسیدیم. سپاسگزارم از شما که امشب هم با ما بودید و این برنامه رو تا پایان شنیدید. امیدوارم آنچه تقدیمتون کردیم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
رادیو شما دانش آموزان عزیز دوره اول و دوم مقطع متوسطه میتونید از طریق رادیو درس های خود را بیاموزید. رادیوهای قرآن، فرهنگ، جوان و رادیو نوروز با برنامه‌های مشاوره تحصیلی و آموزش دروس خود همراه با دانش آموزان عزیز خواهند بود. زمان پخش برنامه‌های آموزشی شبکه‌های رادیویی. برنامه ساعت قرآن از رادیو قرآن هر روز ساعت 12:50. شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هفتم. یک شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع هشتم. دو شنبه‌ها قرآن و پیام آسمانی مقطع نهم. سه شنبه‌ها دین و زندگی مقطع دهم برای کلیه رشته ها. چهارشنبه ها دین و زندگی مقطع یازدهم برای کلیه رشته ها. پنجشنبه ها دین و زندگی مقطع دوازدهم برای کلیه رشته ها. برنامه گزینه جوان از رادیو جوان هر شب ساعت 22. یک شنبه ها هندسه، شیمی، مشاوره تحصیلی برای مقطع 12 و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. دوشنبه ها حسابان، ریاضی، مقطع 11 و 12 و کنکور رشته های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. سه‌شنبه ها زبان انگلیسی، فیزیک برای پایه‌های 10، 11، 12 و کنکور رشته‌های ریاضی و علوم تجربی. چهارشنبه‌ها شیمی پایه 10، 11 و 12 همچنین کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و تجربی. پنجشنبه‌ها حسابان و ریاضی رشته‌های علوم تجربی و ریاضی و همچنین روانشناسی علوم انسانی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور. جمعه فیزیک دهم، یازدهم و دوازدهم و کنکور رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 11:30 پایه دهم رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه‌ها جامعه شناسی، یک شنبه‌ها منطق، دو شنبه‌ها عربی 1، سه شنبه‌ها تاریخ 1، چهار شنبه‌ها علوم و فنون ادبی 1، پنج شنبه‌ها فارسی 1. برنامه‌های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 13:30 پایه 11 رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه‌ها تاریخ 2، یک شنبه‌ها عربی 2، دوشنبه ها فلسفه 1، سه‌شنبه ها علوم و فنون ادبی 2، چهارشنبه ها فارسی 2، پنجشنبه ها جامعه شناسی 2. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 14:30 پایه 12 رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی. شنبه ها علوم و فنون ادبی 3، یک شنبه ها فلسفه 2، دو شنبه ها تاریخ 3، سه شنبه ها عربی 3، چهار شنبه ها جامعه شناسی 3، پنج شنبه ها فارسی 3. برنامه های آموزشی شبکه فرهنگ هر روز ساعت 15 مشاوره تحصیلی. رادیو نوروز با برنامه زنگ مشاوره هر روز در ساعت 12:16:30 با مشاوره تحصیلی پاسخگوی سوالات دانش آموزان خواهد بود. و برای اطلاع از ساعت پخش برنامه های آموزشی می توانید رادیو نوروز را بشنوید.
وقت شما به خیر و نیکی شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. لازم هست که در همین ساعت آغازین بخش شبانگاهی باز هم برای همدیگر یادآور شویم و آرزوی تندرستی بکنیم، آرزوی سلامت، و یادآور بشیم برای تأکید بیشتر که لازم هست همچنان در خانه بمانیم و همچنان این قرنطینه خانگی رو درونن رعایت کنیم. خیلی بیش از آنچه که شاید گفته میشه یا تصور میشه برای ما بهتره که مراقبت کنیم از خودمون و از عزیزانمون در خانه. خیلی وقت هم میشه با کمی قناعت واقعا سختی ها رو برطرف کرد. به هر روی فکر میکنم که سلامتی مهمتر از هر چیز دیگر است. امیدوارم به نحو درست از پس این ماجرا بر بیایم به خواست یزدان تا زمانی که از شر این ماجرا خلاص بشیم. باری بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ رو این لحظه با برنامه روزن پی خواهیم گرفت که کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه